بی برون بده اون رادیو رفت.
سلام فرشید خان، یکی نیست به این حاج حسن سامورایی اعلام کنه به خودتون و دوستانتون بگید که حقوق نجومی دریافت نکنن.
آقا ما اندازه همین 11 دقیقه‌ای هم که با قول خودشون کار میکنیم حقوق نمیگیریم، چون اگر حقوقمون درست بود میتونستیم هزینه‌هامون رو جبران بکنیم و تو زندگیمون نمونیم.
شما راستش ضد انقلاب تو کی میخواین آخر انقدر برای کشور بزنین؟ ما کیمون از ژاپن کمتره؟ هم ماشینای پیشرفته داریم، هم تورم تک رقمی داریم، هم تحصیلات بچه‌هامون رایگان، همین امکاناتمون هم خوبه.
اون ژاپنی که تو صحبت میکنی بعد از جنگ جهانی دوم کدام مدیرش اومد بچه‌اش رو فرستادن آمریکا دور بزنن؟ کدومشون اومدن پول مملکت رو دزدیدن بردن خلاص کردن؟ یه اشتباه میکردن بدبختی هرگیری میکردن.
فرشید برنامه‌ات مثل یه وعده غذایی میمونه. دمت گرم.
آره دمت گرم. عشق منو آسون با چشات دیوونه میشم من با کارات، چه میده اون ناز و عدال. آره دمت گرد، عشقی منو آسون با چشات دیوونه میشم من با کارات، کشه میده اون ناز و عدال. آره دمت گرد،
دم خودتون گرم. اینجا ایستگاه فرداست، دوباره برگشتیم زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. تکرار این برنامه رو هم میتونید پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه ها و شنبه ها 8 تا 10 صبح بشنوید. و اما خب بازم پنجشنبه شد، طبق معمول بریم سری به روزنامه ها بزنیم ببینیم هیئت ژوری اکادمی مطبوعات این هفته کدوم روزنامه ها رو حائز شرایط برای دریافت جوایز خودشون دونسته. جایزه اول جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی که با نظر هیئت ژوری این جایزه میرسه به روزنامه جمهوری اسلامی. این روزنامه روز سه‌شنبه 25 تیر در سرمقاله‌ای با عنوان بی‌تعارف با ائمه جمعه نوشته بود اگه قانون منع استفاده از بازنشسته‌ها خوبه چرا در مورد ائمه جمعه اجرا نمیشه، و با اشاره به اینکه بعضی ائمه جمعه 2 دهه از سن بازنشستگیشون گذشته انتقاد کرده بود به اینکه این مناسب هنوز در اختیار اینها هست. هیئت ژوری با توجه به اینکه اکثر استوانه ها و غیر استوانه های نظام سن و سالشون خیلی بالاتر از سن بازنشستگیه و اشاره به سن و سال همیشه جزء بحث های حساس و پرخطر برای روزنامه ها بوده، تصمیم گرفت این هفته جایزه تخم طلایی خودشو به این روزنامه برای به چالش کشیدن ائمه جمعه تقدیم کنه. ایشالله مبارکشون باشه. جایزه بعدی سنگ پای بلورینه که این جایزه این هفته میرسه به روزنامه ایران. بله این روزنامه، این روزنامه ایران که روزنامه خود دولت هم محسوب میشه، امروز یعنی پنجشنبه 27 تیر از قول حسن روحانی تیتر زده بود که روزانه در فضای مجازی به مشروعیت حاکمان نمره میدهند. از اونجا که خود دولت بخش اعظم فضای مجازی رو فیلتر کرده، این آویزون شدن حکومت از جایی که خودشون تپه فیلتر نشده براش باقی نذاشتن، از نظر هیئت ژوری خیلی رو لازم داشته. خیلی هیئت ژوری اکادمی مطبوعات از آقای شیخ حسن روحانی درخواست کردی قبل از این فرمایشات یه کوچولو اسم خودشونو تو شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و این منبر سرچ کنن، ببینن ملتی که تونستن با بدبختی فیلترها رو دور بزنن و وارد این فضا بشن نظرشون در مورد ایشون و باقی دوستانی که در رأس قدرت تشریف دارن چیه. این هیئت، یعنی هیئت ژوری اکادمی مطبوعات، به خاطر این تیتر و این نقل قول این هفته جایزه سنگ پای بلورین خودشو مشترکاً تقدیم شیخ حسن و روزنامه ایران. و اما جایزه آخر این هفته جایزه ویژه است. بله تندیس طلایی خمینی نیجریه. چیه این تندیس؟ عرض میکنم خدمت آها نگفتم میرسه به کی؟ میرسه به روزنامه قدس. بله روزنامه قدس علکی همجوری دست دادیم برای نمیدونم چی. ولی خب به هر حال روزنامه قدس. روزنامه قدس روز سه‌شنبه 25 تیر بخش اعظم صفحه اول خودش اختصاص داده بود به تجمع تعدادی از بسیجی ها مقابل وزارت خارجه در اعتراض به زندانی بودن شیخ زکزاکی در نیجریه. یک شیخیه نمیدونم در نیجریه. تیتر این روزنامه در نوع خودش عجیب و جالب بود. این روزنامه تیتر زده بود خمینی نیجریه را آزاد کنید. هیئت جوری بعد از خوندن این تیتر و اطلاع از این که در نیجریه هم یه خمینی وجود داره سوال کرد خب حالا خامنه ای نیجریه پس کیه؟ و تصمیم گرفت یک عدد تندیس طلایی از این خمینی تازه کشف شده بسازه و اونو تقدیم این روزنامه کنه. هیئت جوری ابراز امیدواری کرد که با گذاشتن این تندیس کنار تندیس امام خمینی اوریجینال خودمون ایشالله به مرور کلکسیون خمینی های این روزنامه تکمیل بشه دیگه. به پایان اکادمی مطبوعات این هفته رسیدیم. میریم تا هفته بعد دوباره با دست پر برگردیم.
تو خوب بودی شکی نیست میخوای بری خوب حرفی نیست دیگه بهمونه نیار خاطرات زود از بین میرن حرفت هم که بی تأثیرن بس من تلی حالا از وقتی رفتی مثل آسمون گرفته داغونه قهر انگار پر باد و تگرگ و بارونه بارونه دل من هوا تو کرده میانه این همه ویرونی توی این شهر شلوغ و تاریک مثل من دیگه داغون
سلام، اکبر میکروفون طلا هستم، میزبان شما در بخش خبری همانگاهی پنج شنبگاه. نخست مروری دارم بر سرخط مهمترین خبرها. اظهارات مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم که به طور متوسط روزانه بین 8 تا 10 تن سیم برق در قم سرقت میشود و نظر کارشناسان عرصه فحش کشور که عجب دزدای سیمکشی هستن اینا. معرفی ایران به عنوان مقصدی بسیار ارزان برای انجام جراحی چشم، کاشت مو و عمل بینی توسط گردشگران چینی و نظر فعالان عرصه عمل که یعنی ایران چینی کار کرده خسته تحویل میگیره یه تازه تعمیر تمیزشو برمیگردونه و محکوم شدن الچاپو گندلات سابق کارتل‌های مواد مخدر مکزیک به حبس ابد و 30 سال حبس اضافه و تشکر اخشار مکزیکی از اینکه دادگاه برای محکمکاری اون 30 سال اضافه رو هم مثل نون اضافه برای چاپو در نظر گرفته. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدند. اینک از شوه خبرها با همکارم قناری.
با سلام، سخنگوی سازمان تعزیرات در مصاحبه گفت وضعیت فعلی فروش بلیط هواپیما ظلم به مردم است و در شرایطی که قیمت بلیط هواپیمای تهران مشهد حد اکثر 350,000 تومان است، چرا برخی روزها به 1,500,000 تومان می رسد؟ وی در ادامه افزود در این زمینه هرچه فریاد می زنیم کسی نمی شنود. او همچنین در پاسخ خبرنگار ما که از وی پرسید آیا نمی تواند اندکی بلندتر فریاد بزند بلکه شنیده شود، پاسخ داد نوچ. در همین رابطه یکی از کارشناسان گران فروشی گفت طرح آزادسازی قیمت بلیط هواپیما که قرار بود به نفع مردم باشد به نفع آژانس‌های هواپیمایی شده و این برای خودش حسن‌هایی هم دارد، چون مردم که مجبورند و باید بلیط را هر جور شده بخرند، ولی رونق آژانس‌های هواپیمایی باعث بالا رفتن میزان اشتغال زایی برای خانم‌های دارای لهجه خارجی که به سختی فارسی صحبت می‌کنند و به اندازه سفیر سازمان ملل در ناسا برای مشتریان کلاس می‌گذارند می‌شود.
با تشکر از همکارم قناوی. در خبرها آمده بود که دولت آمریکا برای تردد وزیر خارجه ایران و همچنین تمامی دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌های آنها در آمریکا محدودیت قائل شده است. برای قرار گرفتن در جریان کم و کیف این محدودیت‌ها و راهکارهای هیئت ایرانی برای فائق آمدن بر آنها، تماس تلفنی داریم با کارشناس ضد امنیتی، ضد اطلاعاتی و ضد همه‌چیزی برنامه، جناب آقای گمنام از بچه‌های خوب وزارت.
بله.
گمنام جان، سلام گرم بنده رو از استودیوی خبر همانگاهی پذیرا باشید.
بله، بنده هم سلام می‌دارم، چون بوی خوش آشنایی بدون مردم دیده روشنایی.
روشنایی کیه دیگه گمنام؟ اینجا منم و شنوندگان عزیز فقط.
نه، این رو جناب حافظ سروده. بنده خواستم خیلی زیبا و ادبی پاسخ سلام شما رو بدم.
باشه باشه. خب گمنام، چیه این ماجرای محدود شدن تردد دیپلمات‌های ایرانی توی آمریکا؟
بله، متاسفانه آمریکای جهان خور این محدودیت‌های بی‌رحمانه و ظالمانه رو برای عزیزان ما در نیویورک اون طرف ها در نظر گرفته.
خب
که ما به شدت اونها رو محکوم میکنیم.
من یه سوال دارم گمنام.
بله،
ما الان تو ایران دیپلمات آمریکایی داریم؟
دیپلمات آمریکایی؟
بله.
نعوذ بالله، خدایا توبه توبه، این چه فرمایشیه شما میفرمایید؟
چرا؟
بلا نسبت، یعنی
چی شد؟ فوش بد دادم مگه؟
بله،
میگم دیپلمات آمریکایی الان تو ایران هست یا نه؟ شما که همه چی رو زیر نظر دارید میدونید دارم میپرسم.
معلومه که نداریم، مگه شهر هرت بذاریم دجمن وارد خاک ما بشه اونم در قالب دیپلمات نما؟
خب همین الان سوال اینه که وقتی شما اصلا دیپلمات آمریکایی را نمیدین تو کشور، و چرا توقع دارید آمریکا تردد دیپلمات‌های شما رو محدودم نکنه؟
عزیزان، دیپلمات ما همه انسان‌های وارسته، معنوی، پاک، زیبا، سیرت، با تقوا، با ایمان، بدون شیله پیله و به معنای واقعی انسان کامل هستن اینها.
اینا که گفتی گمنام درباره دیپلمات‌هاتون بود یا پیغمبر جدیدی چیزی اومده ما خبر نداریم؟
نه خیر، همین عزیزان دیپلمات خودمون رو عرض میکنم. اینها حقیقتاً اسوه انسانیت، معنویت، بشریت.
خیلی خب، باشه فهمیدی. یعنی میگی دیپلمات‌های شما دیگه چیزی نمونده وحی بهشون نازل بشه، ولی دیپلمات‌های آمریکایی بعد چطورن اون وقت؟
اونها که خدا مرگم بده، اونها همه جاسوس، سر تا پا مسلح، اهل فتنه‌گری و اختلاف
یعنی دیپلمات های آمریکایی یه چیزی هست تو مایه های جیمز باند با طعم بابک زنجانی.
احسنت احسنت، بسیار تعبیر زیبایی.
خب گمنام میگم شما که تو کار دور زدن تحریم ها هستی، الان این دیپلماتاتون هم توی آمریکا این محدودیت ها رو دور نمیزنن یعنی؟
اون که البته بله، مگه میشه عزیزان ما دور نزنن؟ ما در همه زمینه ها حتما برای ضایع کردن استکبار جهانی تلاش میکنیم.
خب میشه بگی چیگه مثلا چجوری دور میزنیم؟
روش های مختلفی داره که حالا من به علت مسائل امنیتی بازش نمی کنم دیگه.
حالا دیگه نیمه بازش کن دیگه گمنام جونه من. بگو با من خیلی دوست دارم بدونم.
بله خب یکی از رایج ترین روش ها اینه که بودجه اختصاص دادیم عزیزان یک سری از این لباس های کودکانه هست که بعضی ها می پوشن برای تبلیغات اینها.
یعنی اینا که این لباس جک و جونه بر می پوشن دم مغازه ها وای میستن اینا رو
دقیقا بله به همین منظور ما چند دست لباس هاچ، زنبور اصل، پدر پسر شجاع، خود پسر شجاع، مادر پسر شجاع.
مادرش این... کجا بودی؟ مادر نداشت که پسر شجاع گمنام.
خب دیده این کار امنیتی مایه، اینه خواستیم رد بگم بکنیم برای دشمن رد گم کنیه دیگه.
کار امنیتی تونه بابا.
بله
خب دیگه چی؟
بله دیگه بار با پاپا و خرس قهوهی و دیگه گرگ بده گنده دیگه چند مورد دیگه هم هست.
گمنام میگه مادر چوبین نداشتی؟
مادر چوبین چیه؟ خدای نکرده فحشه.
میگم لباس مادر چوبین توی اون کارتونه بود مادرش. نداری دیپلماتاتون بپوشن؟ اون خیلی مادر خوب و برازنده‌ای بود، البته شما که سانسورش کردین ولی بعدن عکسش در اومده.
جدی میفرمایید؟
بله بله.
اجازه بدید بنده یادداشت بکنم بگم برادرها تهیه بکنن این رو. مادر چوبین فرمودین.
چوبین اونو هر کی بپوشه یهو میبرنش برای مدلینگ و این حرفا. البته اون قسمت هم میتونین قشنگ نفوذ استراتژیک داشته باشین آقا.
بله احسنت احسنت، بسیار ممنونم از مشاوره امنیتی شما.
مخلصیم دیگه. شنوندگان عزیز با تشکر از توجه و صبر شما و ضمن معذرت بابت مهمان برنامه به طور کلی، تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
سلام فرشید، اومدم ازتون تشکر کنم به خاطر اینکه زبون آخوندی رو بهمون یاد دادین. من واقعا داشت وقتم به سمن بخص میرفت و داشتم به سمن بخص میدادمش وقتمو و زبون آخوندی رو یاد نمیگرفتم. واقعا خیلی چیز کاربردی بود، دستتون در نکنه. مرسی.
قربون شما. بله البته زبون آخوندی که یه بخشی از ایستگاهی بود که با رضا شکراللهی داشتیم و الان میخواییم بریم سراغ ایستگاه مزخرفات.
راجب زبان بنده حقیقتش نگرانه.
لوور لوور لور
بومهای همه کسکش و اینا
دزمناشه.
ما میتونستیم بگیم تلویزیون. تلویزیون شکل فارسی داره، رادیان.
خب سلام علیکم. خوب هستی آقا؟ میکروفون چرا، میکروفون بده به آقا رضا شهرام جان. سلام.
سلام علیکم.
به به صداتون اومدی. آره خوبی، خوش اومدی.
قربونت برم.
آقا یه سوال همین اول من بپرسم، این ترانه سرا درسته یا ترانه سورا؟
چرا این سوالو میپرسین؟
برای اینکه گیر من گیر منه دیگه. من همش من میگم ترانه سرا.
چرا میگی ترانه سرا؟
برای اینکه به نظرم ترانه سرا درست تر. بعد رفتم کلی سرچ کردم و کلی این ورمر کردم، بعد دیدم که میگن یکیش قدیمی تره یکیش جدید تره، ظاهرا جفتش استفاده میشه. بعد خیلی ها به ما میگن نه چرا میگی ترانه سرا ترانه سرا درست تر. الان بگو به ما.
من به نظرم هر چی دلت میخواد بگو، فقط نگو ترانه سرا.
نه ترانه سرا که هست.
آره چون ترانه بالاخره جزء راه نیست، فقط یا سرایدن داره یا سرایدن داره.
حالا کدومش درسته؟
ولی دو فرق نمیکنه.
آقا معلم
سر هم سرایدن درسته هم سرایدن درسته، هیچ فرقی نداره.
جفتش درسته.
آره ولی در اینجوری که میگن لغت شناسا در اصل سرایدن بوده، ولی خب در فارسی امروز سرایدن هم هست. هر کس به شما
در اصل گفتی سرایدن بوده ولی
آره، یعنی تو میتونی اینو جزء افتخاراتت نصب بکنی داشته باشی.
نصب کردم.
ولی اگرم که گفتی ترانه سرا هیچ اشکالی
هیچ اشکالی نداره. دوستان ببینید پس جفتش درسته، ترانه سرا حتی درست تره در این.
آره فقط ترانه سرا نگیم همین.
بسیار خوب خیلی ممنونم. یه تلفن داریم بشنویم.
سلام بر فرشید عزیز و همه همکارا، یه سوال داشتم از استاد شکراللهی. یه سری کلمات هست حالت جمع داره، ما جمع میبندیمشون، مثل انتخابات ها، تظاهرات ها یا مراسم ها. خواستم ببینم این درسته، اگه غلطه درستش چیه؟ یا مثلا یه کلمه دیگه هست ارشد، این حالت ریشه افضل داره، اینا ما مثلا میتونیم بگیم که یکی از یکی ارشدتره، درسته؟ ممنون، خداحافظ.
خیلی متشکرم. آقا معلم من اول بگم به نظرم اون ها مراسم ها اینا درست نیست، چون خودشون جمعن. ولی حالا شما بگید.
حالا اون ارشد و اینا رو بذاریم کنار، بحث تفضیلی و صفت و اینا رو بذاریم کنار یه وقت دیگه، چون فکر نمی‌کنم برسیم. آره.
آره. خب این جمع رو بگو.
این جمع که حالا بهش دو جمعی میگن، جمع جمع هم میگن. بعضیاشون درسته بعضیاشون درست نیست، ولی من میخوام یه چیزی رو قبلش اصلاح بکنم. تو رو خدا به من نگید استاد، من استاد هیچی نیستم.
آقا معلم آره. میگم به دیگه
آخه نه، این بنده خدا این شنونده خوب ما میگه استاد شکرالله، من اصلا دست پام یهو میلرزه.
اشکال نداره شما استادی با.
نه من خیلی روحم لطیفه به خدا.
آها استادا روحشون لطیف نیست؟
نه باید خیلی بد اخلاق باشن، اینجوری که نمیشه که.
خب الان گفتی که بعضیا درسته.
آره ببینید جمع تو جمع بعضی از کلمات هستن که در اصل جمع هستن. ما جمع جمع چیز عجیبی نیست، ما زیاد داریم اینا رو استفاده میکنیم. وقتی شما میگی جواهرات، جواهرات خودش جمع جمعه، جواهر جمع جوهر گوهره.
آها جواهر جمع آره. جواهرات.
یا شما میگی حبوبات، حبوبات جمع چیز خودش جمع جمعه، یعنی دو بار جمع شده،
یعنی حبوب خودش جمعه.
آره حبوب خودش جمع حبه است.
آها
بعد جمع شده اینا دوباره ما میگیم حبوبات. یا میگیم فتوحات، فتوح جمع فتحه.
آها
بعد ما میگیم فتوحات، اینا اشکالی نداره.
ولی مراسم ها
آره. ولی حالا نکته اینه که بعضی از کلمه ها هستن مثل عملیات، مثل مراسم که گفتی. اینها به مرور زمان تبدیل به یک کلمه شدن، یعنی به کلمه مفرد تبدیل شدن. ما وقتی میگیم عملیات فتح المبین، عملیات مثلا نظامی، عملیات دریایی، نمیدونم عملیات بیت المقدس، اینا دیگه هر کدومشون یک واحد حساب شدن،
یه دونه هستن.
آره. برای همین الان اگه بگیم در عملیات های نظامی کسی نمیتونه از ما ایراد بگیره.
مراسم ها چی؟
آره مراسم هم همینطوره. شما سخته که توی بعضی از چیزها بیاییم مثلا کلمه مراسم رو جمع تلقی بکنیم. میگی مراسم عروسی. شما منظورت در چیز نیست، در واقع منظورت این نیست که اونجا جمع بستی یک سری از مرسم ها، در واقع چون مراسم جمع مرسمه.
آه جمع مرسمه.
آره آره مرسم. برای همین تو میتونی بگی در مراسم هایی که بر در به این مناسبت برگزار شد.
جمع رسم.
نه اون که جمعش میشه رسوم.
آه رسوم.
آره فرق میکنه. حالا زیاد وارد این جزئیات نشیم.
انتخابات هم همینه. آقا سوال کردن دیگه. آره. سوال منم هست.
شما وقتی مثلا انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، حالا چه تقلب بشه توش چه نشه فرق نمیکنه، در اصلش آره. انتخابات دیگه. این انتخابات برگزار میشه، خب میگه انتخابات سال 88. ولی خب وقتی میخوای بگی از انتخابات سال 88 رو بگی، انتخابات سال 92 هم بگی، خب جمع میبندی میگی در انتخابات های ریاست جمهوری، اشکالی نداره. ولی بعضی از این جمع جمع هستن که میتونیم استفاده نکنیم. مثلا چیزی که مردم من دیدم خیلی استفاده میکنن، میگن مدارکا رو آوردی.
آها
خب وقتی مدارک خودش جمع مدرک دیگه.
آره.
یا وسایلا رو بردار بیار، وسایل خودش جمع وسیله است. این دیگه لزومی نداره جمعش ببندی، یه مقدار زشتم است. من فکر میکنم موقع نوشتن خیلی بعیده کسی همینو بنویسه، ولی حواستمون آره. نیست موقع گفتن میگیم. یا مثلا آثار جمع اثره به تعبیری. خب
آها.
ما بگیم آثارهای فلانی،
درست
میدونی اینا بعضیاشونه، ولی کلمه‌ای مثل عملیات و مثل مراسم به طور خاص بهتره که اینا رو ما اسم جمع در نظر بگیریم، مثل مثلا ملت، جمعیت، گروه، مردم، اینا همه اسم جمع. عملیات اسم جمع نیست، خودش جمعه، ولی میتونیم یه واحد مفرد حسابش بکنیم، گاهی وقتا جمعش ببندیم، هیچ اشکالی به نظر من نداره. خب
یه سوال، جات چیه؟ این جمعایی که با جات میاد، ترشی جات مثلا.
یه زمانی عربا اومدن از فارسی کلمه‌ای که آخرش ه ملفوظ داشت رو گرفتن، اومدن با الف و ت که نشانه جمع عربی جمعش بستن. خب بعد ایرانی ها اومدن از عربا این روش رو یاد گرفتن، اومدن جایی که تهش آ یا ای داشت مثلا اومدن اونو با ج و الف و ت جمع بستن. خب مثلا مرباجات یا تلاجات. خب
درسته، پس غلط نیست این دیگه، درسته استفاده.
خب حالا همینو میخوام بگم، یه اتفاق زبانی به مرور افتاده، اونم اینه که الان تو فارسی امروز جات به معنی جمع به کار نمیره، به معنای انواع یک چیزی به کار داره. مثلا شما وقتی میخوای بگی شیرینی ها رو بردار بیار، امکان نداره بگی شیرینی جات رو بردار بیار زن.
چرا زن؟
یا مثلا زن بگی شیرینی جات رو بردار بیار مرد.
آره.
میگه شیرینی ها رو بردار بیار دیگه، درسته؟
بله.
ولی وقتی مثلا چیزه میخواید بنویسی که با از مهمان ها با میوه جات و شیرینی جات پذیرایی کردیم، منظورتون نیست که با شیرینی ها پذیرایی کردیم،
یعنی
با انواع شیرینی و انواع میوه. گرفتین شروع؟ برای همین اگر ما بگیم روزنامه جات یا روزنام جات، منظورمون انواع روزنامه است.
مزخرف جات، انواع مزخرف.
آفرین، انواع مزخرف. برای همین دیگه مثلا به فرض میگم اگه یه زمانی کارخانه جات جمع کارخانه حساب میشد، الان دیگه خیلی زیبا نیست بگیم کارخانه جات، بدویم کارخانه های فلان.
درسته.
ولی یه جایی که منظورمون انواع یک چیزی هستن، خب نه با جات میگیم دیگه، این علامت جمع نیست، علامت انواع یک موضوع خاصه.
بسیار عالی، ممنونم از رضا شکراللهی. رضا شکراللهی رو در توییتر میتونید فالو کنید با همین شناسه و همینطور با خوابگر.
دم شما گرم.
دم شما گرم.
سلام.
تشکری.
اومدم اومدم از اون دور دست اومدم، اومدم اومدم از اون دور دست اومدم، از دیار پهلوانان خردمند اومدم، ولی با هزار و یک هیله و ترفند اومدم. صفای بزم رندان خرابات اومدم، با دعای مادر و خیل خرافات اومدم.
اینا کجای کار از خودشون مثل مسئولین ژاپنی رفتار میکنن که از مردم انتظار دارن مثل ژاپنی ها بیان کار کنن. بچه یه چیزی به اینا بگو تو رو قرآن.
بله خیلی ممنون، چشم میگیم بهشون. چه توقعاتی داره اینا؟ یعنی حالا مسئولین بیان به خاطر 5 ساعت که شما میخواین اضافه کار مجانی وایسن هر روز بیان دلار راست بشن، چه میدونم سر همه چی عذرخواهی کنن، چه میدونم دو تا اختلاس میشه، سه تا مسئول هاراگیری کنن. نمیخواد اصلا، چون نمیخواد اضافه کار وایسی، همون کار پیدا کردی ایرانی کار میکنن، قم مننت سر مسئولین نذار. خیلی ممنونم. اما دوستان همونجوری که میدونین مدتی سوزن مسئولین و مقامات گیر کرده روی خانوما، آقای علم الهدام که همیشه در زمینه اظهار نظر در مورد بالا و پایین خانوما پیش قدمن، چند وقت پیش فرمایشاتی کردن که خب واقعا حیف در موردش صحبت نشه. در بخش اول فرمایشاتشون ایشون فرمودن همون نقشی که روحانیت در اعتلاء اسلام داشت حجاب هم داره. حالا ما نمیدونیم ایشون خواستن با مثلا همتراز قرار دادن چادر روسری با عبا عمامه از حجاب تعریف کنن یا منظورشون چیز دیگه ای بوده. حالا امیدواریم همون خانمایی هم که معتقد به حجاب هستن با شنیدن این تشبیه کلا از حجاب زده نشن، به اطلاع اسلام در کنار روحانیت ادامه بدن. آقای علم الهدا که ظاهرا به تازگی نمایشگاه جای تشریف برده بودن، در ادامه لحنشون یه مقدار اوج میگیره و میفرمان که
برای فروش کالاهاشون تو نمایشگاه زنهای و دخترهای عوضی رو کنار هم ردیف کنن و شما هیچ عکس العملی نشان ندید، شما که این نمایشگاه در تحت اختیارتون وزیری دستگاهی؟
بله، حالا احتمالاً دفعه بعد اگه ایشونو ببرن نمایشگاه جایی از اینجور دخترها که خودشون میگن باشه، بعد خیلی مواظب بود، چون یهودی ایشون خودش وارد عمل شد، شمشیر رو از زیر عباش کشید بیرون، حالا بزن کی نزن. بابا خب این اعصاب نداره ببریدش نمایشگاه جایی، مثلا فقط لباس زیر مردونه داره، فروشنده‌هاش هم همه سیویل سر تا پا مردن، والله پشیمونی بار میاد اگه این وضع اینجوری پیش بره. ایشون در جای دیگه از صحبتاش هم خانمای بدحجاب رو مورد خطاب قرار میدن و میگن که
دختر خانمی که موهای پریشان تو بیرون میندازی، خانمی که با بی‌حجابی خیال میکنی با ولنگاری آزادی و با ولنگاری آزاد نشید نیستی، با ولنگاری اسیر شهوترانی و هوسبازی مردهای هرزه‌ای شدی که تو رو در رهگذر عیاشی‌های جنسی نابکارانه و شیطانیشون قرار دادن.
ای وای از این موهای پریشان، ای وای، ظاهرن ایشون خیلی روی موی پریشانم خیلی چیز داشتن، روی موی پریشون خیلی حساس بود. حالا واقعا نمیدونیم اگه دختر خانومی موهای پریشون بیرون نریخ، مثلا چتریاش خیلی مرتب منظم ریخ بیرون، مشکل داره یا نه، یاد نمیدونیم دیگه. خلاصه خانمای عزیز رعایت کنین، اگه حجاب درست حسابی هم نمیذارین، حداقل موی پریشون بیرون نریزین دیگه، یه شونه بزنین صاف کنین، اوتوی مو هم هست بالاخره، چرا موی پریشون بیرون میریزین؟ نکنید، ما که مو نداریم ولی شما نکنید دیگه، والا به خدا گناه داره این پیر من.
شانه بر زلف من شازم و محابم، دست بر من زر جان
خب دوستان عزیز، این هفته سعادت داریم به صورت حضوری بله در خدمت حاج آقا اندلمومنین باشیم. بس آجی دیگه اونجوری انقدر دیگه حالمون با هم خوب. بله حاج آقا خیلی خوش اومدید، واقعا صفا آوردید قرون شما.
بله بله ما همیشه صفا میاریم، اصلا روحانیت یکی از با صفاترین اقشاره که از اول تاریخ تا حالا خداوند خلق کرده.
آها اتفاقا حاج آقا بحث روحانیت شد، خواستیم در مورد یکی از حرفایی که حاج آقا صدیقی در مورد عمامه روحانیت زده بود ازتون سوال کنی.
عمامه روحانیت توهین میکنه؟
نه آجی،
توی ملعون مگه نمیدانی عمامه روحانیت موزه حساس روحانیت؟
توهین کجا بود حاجی؟ میگم حاج آقا صدیقی امام جمعه تهران گفته مردم با دیدن عمامه یاد مهربانی میفتن.
احسنت آورن، دقیقاً همینطوره.
حالا اینو میشه بگیم مکانیسمش چیه؟ یعنی چجوری مردم یاد مهربونی میفتن با دیدن؟
بله ببینید، علم فیزیک حوزوی ثابت کرده این مسئله را که شما وقتی هر جسم گرد میبینی به اذن خداوند به سرعت مهربان میشی اصلا.
عجب.
مگه شما نشنیدین میگن افراد چاق هم مهربان ترن؟
چرا اتفاقا شنیدیم ولی من هنوز دقیقاً ربطش رو نمیگیرم. یعنی مثلا چرا عبای روحانیت مردم رو یاد مهربونی نمیندازه؟
نه اینو... ببینید عبا کارش چیز دیگه ایه. ملعون، اینها رو قاطی نکن، اینها رو با هم
خب دیگه. چیه کار عبا چیه حاجی؟
عبا چون نخواسته مؤمنین را یاد اون برادر بزرگوار زورو میندازه، باعث میشه بیننده از دیدن یک فرد روحانی از دیدن یک فرد روحانی یک حالت حماسی و جنگاورانه خاصی بهش وارد بشه.
آها آها، پس زورو هم همکار شما بوده.
نخیر، ما از دور هم دیگر را یک شناختی داشتیم، طرفدار ما بوده بیشتر.
احسن. بعد حاج آقا اصولا کاربرد عمامه یه چیزی تو مایه های کلاه دیگه.
نخیر این... اصلا این خبران نیست. عمامه نقش های بسیار مهم میدونه.
آها خب بفرم.
ما خودمان یک مجموعه عمامه داریم، از هر کدام آنها برای یک منظور مشخصی استفاده میکنه.
جدی میفرم؟ خب میشه چند بله. تا مثالم بزنید لطفا؟
نه نمیشه.
ای خب حاجی توضیح بده دیگه، ملت منتظرن. میخوام
میخواستیم حالت را بگیریم.
یعنی چی آخه؟
بله
حاجی.
خب بله ببینیم خودمون.
بله بفهم.
صبح که از خواب پا میشیم،
بله،
بر اساس ماموریت الهی که در آن روز داریم تصمیم میگیریم کدام عمامه را منعقد کنیم روی سر مبارکمون.
آه عجب. بله. میشه اسم مدل های عمامتون هم بگید لطفا؟
مثلا اگر عمامه بیضوی داریم برای مجالس رسمی با مسئولین بالا،
بله،
عمامه گردوی هم داریم برای مجالس غیر رسمی.
چه با؟
برای بله برای توی خانه عمامه کوتاه داریم راحت باشیم.
آخی شلوار کوتاه.
بله تفضل. برای مجالس و مهمانی های مفرح هم که عمامه لی داریم، خیلی هم زیبایه.
نه عمامه لی
دوستش
مثل شلوار لی آبیه یعنی؟
بله اتفاقا نوآوری خاص خود مایه.
جانم
یکی از مؤمنات در یک مجلس هدایتی به ما میگفت حاجی وقتی این عمامه لی رو میذاری شبیه ماشین پلیس میشید. بعد غشغش میخندید.
خب آقا حاجی من این عمامه نباید بله. یا سفید باشه یا مشکی حتما؟
نفرمودیم که این نوآوری مایه، اونم برای مجالس خاص مفرح.
آها و عمامه مهمونیتونه یعنی؟ باشه.
بله.
پس شما هم تایید میکنید که عمامه به طور کلی یادآور مهربونیه دیگه؟
بله احسنت دقیقاً. بله
بسیار عالی.
مهربانی، بله، دوستی، مودت،
خیلی هم خوب،
زیبایی، تفاهم، زندگی رویایی، هوای دو نفر.
خیلی خوب، باشد باشد دیگه، فهمیدیم دیگه. بس حاجی،
بله.
دست درد بله. نکن. خیلی زحمت کشیدی، استفاده کردیم واقعا.
معلومه که استفاده کردی. پاکت ما بیرونه.
پاکت چی دقیقا؟
پاکت اسکناس دیگه. ملعون فکر کردیم ما مفتی میایم اینجا وقت گران با همون را در اختیار توی اسرائیلی قرار
بابا
بدیم. پاکت ما را میدی یا پاکتت کنیم؟
با من این مجلس ختم اومدی. خب بزا وایسا بله. باشه حالا بچه ها حاج آقا را مدیریت پاکتی کنید لطفا. بله. بفرم حاج آقا، بفرمید بچه ها میرسن.
بله
اوه یا خدا اونگا تریلی داره جا بجا میشه.
برا کنار ببینم.
برید که بینید برید که نزنه بهتون، داره جا بجا میشه. بفرمایید بفرمایید. قربون شما، خدا نگه.
چشم تو در چشمم و این حال تماشایی و باران بزند وای، حدس تو از حسم و این حس معمایی و باران بزند وای.
این هفته تولد بانوی غزل یا نیمای غزل ایران سیمین بهبهانی.
به به، بله سیمین بهبهانی از شعرهای معاصر که دیوان اشعارش از پرصفحه ترین هاست.
دقیقا. سیمین خلیلی معروف به سیمین بهبهانی از پدر و مادری شاعر متولد شده. پدرش عباس خلیلی شاعر، نویسنده و مدیر روزنامه اقدام بوده و مادرش فخرعظما ارغون شاعر و روزنامه‌نگار و از زنان پیشرو جنبش زنان ایران بوده.
ترانه معروف دوباره میسازمت وطن با صدای داریوش از سروده‌های سیمین بهبهانیه و کلا ترانه‌های معروف و شنیدنی کم نداره دیگه.
نه واقعا بهبهانی حدود 350 ترانه سروده که البته خیلی هاش برای قبل از انقلاب بوده.
آره، بعضی از کارهای الهه، ایرج، پوران، کوروش سرهنگزاده، اکبر گلپایگانی، محمد رضا و همایون شجریان.
بله، اکثر ترانه‌های برنامه گل‌های رادیو سروده سیمین بهبهانی. بله. از پرکارترین‌ها بوده کلاً تو این زمینه.
بهبهانی در مورد ترانه‌سرایی گفته: من هیچگاه به صورت یک هنر جدی به ترانه‌سرایی نگاه نکردم. تازه جدی نگاه نکرده و کلی از آثار موندگار موسیقی ما سروده ایشونه.
ببین اگه یه ذره مسئولین مملکت میذاشتن جدی تر به این معقوله نگاه کنه چی میشد؟ یعنی کلن اگه راه همه چی رو برای خانوما نمیبستن الان ما خیلی بیشتر از این سیمین ها داشتیم.
بله دقیقا، اینم از پیام اخلاقی این بخش از برنامه. دیگه از سیمین بهبهانی و کاراش بگو برامون.
سیمین بهبهانی تو فعالیت های اجتماعی و حقوق بشری هم خیلی فعال بوده، دو بار هم جوایزی رو از دیدبان حقوق بشر دریافت کرده. ضمناً بهبهانی از اعضای کانون نویسندگان ایران هم بوده و بعضی از آثارش به انگلیسی و آلمانی هم ترجمه شده.
بله، سیمین بهبهانی بانوی غزل ایرانی، مرداد ماه 1393 از بین ما رفت، یادش گرامی، تولدش مبارک. بریم به اتفاق بخشی از ترانه چرا رفتی با صدای همایون شجریان و سروده سیمین بهبهانی رو بشنویم.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم غم ناشکی باز؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم.
دیدی گاهی وقتا میخوای بهش بگی دوستت دارم اما دلت نمیاد این غنیمت‌ترین نشانه عاشق بودن رو جلوی دیگران حرومش کنی؟ انگار که بعضی چیزا انقدر مقدس و عزیزن که فقط باید بین دو عاشق رد و بدل بشن، وگرنه زخمی میشن، وگرنه دوچار عفونت درمان ناپذیر قضاوت های بیرحمانه این و اون میشن و دیگه اون چیزی که باید باشن نیستن. به قول لیلا کرد بچه، به خاطر مردم است که میگویم گوشهایت را کمی نزدیک دهانم بیار. دنیا دارد از شعرهای عاشقانه تهی میشود و مردم نمیدانند چگونه میشود بی هیچ واژه‌ای کسی را که این همه دور است این همه دوست داشت. لحظه هاتون پر از خلوت های عاشقانه. تا بعد.
سیب رویاهایم را چیدم از باغ بابر، با فریب هوا می روم از آنجا رو به دنیای دیگر. پیش رویم می بینم شهری از غوغا لبریز، شهر سرگرمی ها، شهر دلتنگی ها، شهر سرمای پاییز. تقدیرم را در من بشکن، آزادم کن از جنگیدن. آینم بودی ای کاش، برگردانی من را به من. مانده در بیتابی، در شبی مهتابی، قصه گوی تنها من. روز و شب سرگردان در میان طوفان، مایه بی دریان.